سلام و صبحتان بخیر، به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را داریم. سازمان پیمان امنیت جمعی روز جمعه جلسه را برای بررسی راه های تقویت مرز بین تاجیکستان و افغانستان برگزار کرد. خبرگزاری انترفاکس به نقل از بیانیه مطبوعاتی دفتر مطبوعاتی این سازمان گزارش شده که در این جلسه که در دارالانشای پیمان امنیت جمعی برگزار شد، تقویت و تجهیز مرز تاجیکستان با افغانستان مورد بحث قرار گرفت. در این جلسه همچنین فهرست سلاح‌های نیروهای مرزی تاجیکستان در مرز افغانستان مورد بحث قرار گرفته است. افغانستان و تاجیکستان 1357 کیلومتر مرز مشترک دارند. با وجود به رسمی شناختن حکومت طالبان توسط روسیه و افزایش روابط اقتصادی و تجاری بین کشورهای آسیای مرکزی و طالبان، از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان این کشورها بارها نگرانی‌های امنیتیشان را در مورد افغانستان ابراز کردند. حکومت طالبان رسما به ممنوعیت صادرات افغانستان به هند از طریق پاکستان اعتراض کرده است. رسانه‌های پاکستانی دیروز گزارش دادند که یک هیئت عالی رتبه به رهبری معاون وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان در سفری اخیرش به این کشور مذاکرات مفصلی با مقامات پاکستانی درباره این موضوع انجام داده است. منابع دولتی پاکستان به رسانه‌های این کشور گفتند که هیئت طالبان خاطر نشان کرده که پاکستان از ماه می امسال اجازه صادرات کالاهای افغانستان به هند از طریق بندر واگرا نداده است که این امر با توافقنامه تجارت ترانزیتی افغانستان و پاکستان در سال 2010 در تضاد است. هیئت طالبان به ماده ای از این توافقنامه که به افغانستان اجازه می دهد از طریق بندر واگا به یک کشور سومی صادرات داشته باشد اشاره کرده و نگرانیش را در مورد آن ابراز داشته است. این منابع گفتند که هیئت پاکستانی به رهبری معاون وزیر تجارت پاکستان سیاست جدید را برای مقامات طالبان توضیح داده و گفته که پاکستان از ماه می امسال تجارت کشورهای سومی با هند را از طریق پاکستان ممنوع کرده است و این تصمیم به دلیل تنش‌های اخیر گرفته شده است. ایرج رهبر، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان عمومی تهران، میگوید که صنعت ساختمان به ویژه در تهران به دلیل اخراج کارگران افغان با مشکلات جدی مواجه شده است. او در گفتگوی با خبرگزاری النا که روز جمعه منتشر شد گفت که بیش از 50% کارگران ساختمانی در تهران افغان بودند و اکنون که آنها کشور را ترک کردند برخی از پروژه ها به تأخیر افتاده و تولید کاهش یافته است. رهبر می‌افزاید که کارگران افغان قبلا در زمینه‌های مختلفی از جمله سیمنت‌ریزی، سنگ‌تراشی، بنایی و کارهای عمومی کار می‌کردند و اکنون یافتن کارگران ایرانی برای این حرفه‌ها زمان می‌برد. و همچنین گفت که کارگران ایرانی به کارهای ساختمانی ساده علاقه چندانی ندارند زیرا دستمزد آنها پایین است، اما کارگران افغان با دستمزد پایین بدون بیمه اجتماعی رنج زیادی میکشند، به همین دلیل کارفرمایان آنها را در اولویت قرار میدهند. رئیس اتحادیه تولیدکنندگان صنعتی تهران همچنین گفت که دستمزد یک کارگر ایرانی برابر با دو کارگر افغان است. کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه ایران، روز جمعه از استانبول گزارش داد که تهران موافقت کرده است که با طرف‌های اروپایی درباره موضوع هسته‌ای ایران به رایزنی‌ها ادامه دهد. او در پیامی که در صفحه ایکس خود منتشر کرد نوشت: ما به شدت از موازی آنها در مورد جنگ تهاجمی اخیر انتقاد کردیم و موازی اصولی خود را به ویژه در مورد مکانیزمی به نام اسنپ‌بک روشن کردیم. برخی از خبرگزاری ها پیش از این گزارش داده بودند که مذاکرات استانبول ممکن است بر اعمال مجدد تحریم ها علیه ایران متمرکز باشد. غریب‌آبادی همچنین در پیام خود گفت هر دو طرف برنامه‌های مشخصی داشتند که جنبه‌های مختلفی آن بررسی شد و تصمیم گرفته شد که رایزنی‌ها ادامه یابد، و اما جزئیاتی درباره برنامه‌های مشخص را نکرد. معاونان وزیر امور خارجه ایران و نمایندگان فرانسه، جرمنی و بریتانیا روز جمعه 25 جولای مذاکراتشان را در استانبول آغاز کردند. و رمضان قادیروف رهبر چچن در شهر بدروم ترکیه از غرق شدن نجات یافت. رسانه های ترکیه روز جمعه گزارش دادند که این رویداد روز پنجشنبه در یک هتل 5 ستاره در منطقه کاینار شهر بدروم رخ داد، زمانی که رمضان قادیروف به داخل آب افتاد و اندک پس از آن بیهوش شد. طبق گزارش ها و برای آب بازی وارد آب شده بود، اما ناگهان کنترلش را از دست داد و به زیر آب رفت. گارد ساحلی ترکیه و کارکنان هتل پس از مشاهده وضعیت بحرانی او بلافاصله مداخله کردند و او را از آب بیرون کشیدند. رمضان قادیروف رهبر چچن از جمله متحدان اصلی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به شمار می رود که به جنگ روسیه با اوکراین نیرو فرستاده است.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به آیکولوژی بحث های داشتیم که گفتیم آیکولوژی از دو کلمه یونانی ساخته شده که آیکوس به معنای محل بود و باش یا محیط زیست و لوگوس به معنای مطالعه کردن می باشه، که به طور خود از آیکولوژی رابط بین موجودات زنده و محیط زیستشان را بررسی میکنه. آیکوسیستم به دو نوع بودن، یکی آیکوسیستم خشک و یکی آیکوسیستم آبی. که آیکوسیستم خشک عبارت بود از جنگل، دشت ها و کوه ها، و آیکوسیستم آبی عبارت بود از جهیل های طبیعی و مصنوعی، بحرها و دریاها. مراجع به عامل یا فاکتورهای آیکوسیستم هم صحبت های داشتیم که به صورت عموم فاکتورهای عامل آیکوسیستم به دو نوع بودن، که یکی عامل فیزیکی یا غیر زنده، دوم عامل بیولوژیکی یا زنده می باشه. بعد راجع به عامل فیزیکی یا غیر زنده هم صحبت های داشتیم که عبارت بود از نور، آب، حرارت، هوا، خاک و غیره. بعد راجع به عامل زنده یا بیولوژیکی هم صحبت های داشتیم که عبارت از موجودات زنده مانند حیوانات و نباتات بودن، که هر آیکوسیستم دارای سه بخش مهم بیولوژیکی می باشه که تولید کنندگان، مصرف کنندگان و تجزیه کنندگان می باشه. بعد راجع به ارتباط بین فاکتورهای زنده و غیر زنده در اکوسیستم هم بحثی داشتیم که گفتیم بر اساس عملکرد و پایداری اکوسیستم می باشه که ارتباطات به شکل تعاملات پیچیده انجام میشه. بعد راجع به زنجیره غذایی هم صحبتهایی داشتیم و همچنان تفاوت زنجیره غذایی با شبکه غذایی را هم خواندیم، که تفاوت زنجیره غذایی با شبکه غذایی دیگری است که زنجیره غذایی ساده و خطی است و شبکه غذایی پیچیده تر است و شامل تعاملات مختلف است. خب شاگردان عزیز، ای بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. درس جدید امروز ما فصل هشتم، موضوع درس امروزی ما دورانها در اکوسیستم و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 71 الی 78 می باشد. خب میاییم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. خب دورانها در اکوسیستم، انرژی آفتاب یا خورشید توسط نباتات جذب می شود و در تغذیه نباتات نقش مهم دارد، که همین نور خورشید به طریق مواد غذایی در موجودات زنده ذخیره می گردد، که نه تنها نور خورشید بلکه آب، خاک و اکسیژن ضروری می باشد که توسط آن عملیه ترکیب زایی صورت می گیرد. تمام این موادها به شکل انرژی در موجودات زنده می باشد، و وقتی که جسد موجودات زنده تجزیه می شود دوباره همین مواد به خاک برمی گردد و پس دوباره توسط نبات جذب می شود. که این مواد در اکوسیستم یا این دوران در اکوسیستم، همین دوران به نام دوران مواد در اکوسیستم تحت مطالعه قرار می گیرد. بعد راجع به انتقال انرژی میایم بحث میکنیم، که یکی از بزرگترین منابع انرژی نور آفتاب می باشد، که قبلا شاگردان عزیز گفتیم که انرژی توسط نباتات جذب می شود و هر موجود زنده که از نباتات تغذیه می کند همین انرژی منتقل می شود، که قبلا مثال و توضیح درباره شان دادیم. خب به طور مفصل اگر بگویم تولید کنندگان از طریق عملیه ترکیب زایی انرژی نوری را به انرژی کیمیایی تبدیل می کند، که در این عملیه قندها و گلوکوز و انرژی تولید می شود، که مقدار این انرژی در نبات ذخیره می شود، مقدار انرژی دیگر صرف تکثر نبات می شود. وقتی مصرف کنندگان از تولید کنندگان تغذیه کنند، انرژی که نبات در خود ذخیره دارد به مصرف کنندگان منتقل می شود، که به طور مثال علف‌ها از عملیه ترکیب زایی تغذیه می کنند. انرژی را که در همین عملیه به دست میارد توسط گوسفند یا گاوها گرفته می شود، که بعد از خوردن علف‌ها این انرژی به گوسفند و گاوها منتقل می شود، که قابل یادآوری است که تمام انرژی انتقال نمی شود، بلکه نصف انرژی منتقل می شود و نصف انرژی دیگر در موجود زنده ذخیره می شود. خب بعد میاییم راجع به دوران مواد در اکوسیستم بحث می داشته باشیم، که تمام موجودات زنده چی مصرف کنندگان و چی تولید کنندگان و همه چیز خوران تمام موجودات زنده برای اینکه تکثر، رشد و نمو و دیگر فعالیت ها را انجام دهد نیاز به مواد و عناصر کیمیایی دارند که این مواد را از محیط میگیره و یک قسمت این مواد در بدن موجود زنده ذخیره میشه و قسمت دیگر بعد از مرگ دوباره به محیط برمیگرده که دوباره موجود زنده دیگر از او استفاده میکنه که یک مقدار مواد و عناصر کیمیایی جزء موجودات زنده و یک مقدار دیگر جزء محیط میباشد. خب با دوران مواد در اکوسیستم آشنا شدیم، حالا میایم دوران آب در اکوسیستم چیست؟ حدود 70% کره زمین را آب تشکیل داده که توسط حرارت خورشید و همچنان جریان هوا آب از سطح دریاها و جهیل‌ها تبخیر میشه که بعداً آب تبخیر شده یا همو بخارهای آب به قسمت‌های بالا میرن که ابرها را تشکیل میده. وقتی که ابرها به سایه‌های سرد برسه، قطرات آب به شکل باران به زمین دوباره پس میآید و اگر به سایه‌های نسبتاً زیادتر سرد برسه، به شکل ژاله و برف به زمین میآید که در نتیجه یک اندازه از آب‌ها در زمین جذب میشه و قسمت دیگرش دوباره به دریاها بارها و همچنان جهیل ها می رود. خب این دوران آب در اکوسیستم عوامل فیزیکی بود که این دوران آب در موجودات زنده نباتات و حیوانات نیز صورت می گیره. مثلا وقت ما نباتات را آبیاری می کنیم، قسمت زیادی آب توسط ریشه همین نبات جذب می شه که یک مقدار ای آب توسط نبات جذب می شه و مقدار دیگرش توسط طرق به هوا برمی گردد. خب در انسان و حیوان آب طوری به محیط برمی گرده که توسط تنفس، ادرار و تجزیه شدن بدن بعد از مرگ همین موجود زنده پس یک مقدار آب دوباره به محیط برمیگرده و ابرها را میسازه که تمامی گردش ها و دوران ها را به نام دوران آب در اکوسیستم میگویند. خب شاگردان عزیز، دوران آب و در اکوسیستم را واضح کردیم، حال میاییم به اهمیتش میپردازیم. شاگردان نهایت عزیز، آب مایع زندگی موجودات زنده میباشد که نباتات و حیوانات به خاطر دوام زندگی خود نیاز به آب دارند. آب مایع خیلی حیاتی می باشد که این مایع از چشمه ها، دریاها و غیره ها به وجود می آید و به صورت باران و ژاله و برف دوباره پس به زمین می گردد که در صنعت و زراعت هم نقش خیلی مهم دارد. خب شاگردان عزیزی بود اهمیت دوران آب در طبیعت. حال می آییم دوران کربن در طبیعت را می خوانیم. موجودات هوا یکی از اساسی ترین ضرورت های اکوسیستم می باشه که در هوا گاز های مختلف با هم می باشه که یکی از آنها کربن می باشه که این کربن در ترکیب کربن دای اکساید موجود می باشه که با آب و نور خوشید یک جا شده عملی ترکیب دایی یا هم فوتوسنتز را به پیش می بره که کربن توسط همین عملیه داخل موجود نباتات می شه و وقتی که مصرف کنندگان از تولید کنندگان تغذیه کنه بعد داخل وجود مصرف کنندگان می شه که در وقت تنفس یک مقدار کربن آزاد میشه و کربن باقی در وجود موجود زنده بعد از مرگ توسط تجزیه کنندگان آزاد میشه و وارد دوران میگرده. خب شاگردان عزیز، در دهه های قبل یک موازنه وجود داشت، اما این موازنه حال وجود نداره چون این موازنه توسط سوختاندن زغال سنگ و چوب و غیره از بین رفته که باید برای حفظ این موازنه از سوختاندن این مواد خودداری کنیم چون حالا در محیط امی تعداد کربن زیاد شده که باعث آلودگی هوا و همچنان نفس سنگی در موجودات زنده خصوصا در انسان ها می شود که باید از سوختاندن زغال سنگ و همچنان چوب خودداری کنیم. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی ما. میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به کدام موضوعات بحث داشتیم. خب شاگردان عزیز، درباره اکوسیستم ما در فصل‌های گذشته معلومات به دست آوردیم که اکوسیستم سیستمی است که در اون موجودات زنده زندگی میکنن و با هم یک جای دیگر تعامل میکنن که اکوسیستم بدون ما بود یکی اکوسیستم خشک و یکی اکوسیستم آبی. بعد راجع به عامل و فاکتور اکوسیستم هم صحبت‌های داشتیم که عامل یا فاکتورهای اکوسیستم بدون ما بودن یکی فیزیکی و یکی بیولوژیکی که در فیزیکی آب، خاک، هوا و حرارت هم شامل بود که حال میایم دوران همین عامل فیزیکی یا موادها را در اکوسیستم میخونیم که شاگردان عزیز ما گفتیم که نور خورشید یا نور انرژی آفتاب توسط نباتات جذب میشه و در عملی ترکیب زیایی همه خاک با خاک اکسیژن یک جای شده و یک مواد غذایی به نباتات تهیه میکنن که تمام این مواد به شکل انرژی در وجود موجودات زنده میباشه و وقتی که جسد موجودات زنده تجزیه میشه دوباره این مواد به خاک برمیگرده و پس دوباره توسط نبات جذب میشود که این مواد در اکوسیستم دوران میکنن و همین دوران مواد و نام دوران مواد در اکوسیستم یاد میشه. بعد از او راجع به انتقال انرژی ما صحبت های داشتیم که گفتیم یکی از بزرگترین منبع انرژی نور آفتاب میباشه که توسط نباتات گرفته میشه و توسط نباتات جذب میشه و به هر موجودی که از نباتات تغذیه میکنه همه انرژی منتقل میشه که تعداد از انرژی در خود نبات ذخیره میشه و مقدار انرژی دیگر صرف تکثر نبات میشه و وقت مصرف کنندگان از تولید کنندگان تغذیه کنه، امی انرژی که نبات در خود ذخیره دارد به مصرف کنندگان منتقل میشه و به طور مثال مثلا علف از عملی ترکیب زیایی تغذیه میکنه، انرژی را که ایده ای عملیه به دست میاره توسط گوسفند یا همچنان گاه های هر حیوان دیگر گرفته میشه که بعد از خوردن علف های انرژی به همه حیوانات منتقل میشه و قابل یادآوری است که تمام انرژی انتقال نمیشه، صرف نصف از این انرژی انتقال میشه و نصف دیگر انرژی در خود موجود از ذخیره میشه. بعد راجع به دوران مواد در اکوسیستم هم صحبت های داشتیم، گفتیم تمام موجودات زنده، چی مصرف کنندگان، چی تولید کنندگان، چی همه چیز خوران، تمامشان برای ازی که تکثر کنن، رشد کنن و فعالیت های حیاتی خود را انجام بدن نیاز به مواد و عناصر کیمیایی دارن که را به انرژی تبدیل کنه که این مواد را از محیط میگیره و یک قسمت این مواد در بدن خود موجود زنده ذخیره میشه و قسمت دیگرش وقتی که همین موجود زنده میمیره یا موجود زنده دوباره تجزیه میشه پس به محیط برمیگرده که دوباره موجودات زنده دیگه از او استفاده میکنه که یک مقدار از این عناصر یا مواد کیمیایی جزء موجودات زنده میشه و یک مقدار دیگرش جزء محیط میشه. که بعد از اون شاگردان عزیز ما راجع به دوران آب در اکوسیستم هم صحبت های داشتیم که گفتیم حدود 70% کره زمین را آب تشکیل داده که امی آب توسط حرارت و خورشید و همچنان جریان هوا از سطح دریاها و جهات تبخیر میشه که بعدا آب تبخیر شده و قسمت های بالا میره که ابرها را تشکیل میده. وقتی که این ابرها به ساحل سرد برسه قطرات آب به شکل باران پس به زمین میآید و اگر این ابرها به ساحل نسبتا سردتر بره به شکل ژاله و برف پس به زمین میایه که در نتیجه یک اندازی از این آبها در زمین جذب میشه و قسمت دیگرش دوباره پس به دریاها و بحرهای جهیلها میره که این دوران آب در اکوسیستم در عوامل فیزیکی شسته که در موجودات زنده یا بیولوژیکی هم همه قسم دوران آب صورت میگیره که در وجود نباتات و حیوانات همه قسم صورت میگیره. وقتی که ما نباتات را آبیاری میکنیم قسمت زیاد آب توسط ریشه جذب میشه که یک مقداری آب توسط نبات جذب میشه و مقدار دیگرش توسط تارق پس دوباره به هوا برمیگرده. در انسان ها و حیوانات هم همین قسم به محیط برمیگرده که توسط تنفس ادرار را تجزیه شدن بدن پس از مرگ موجود زنده پس به مقدار یک مقدار آب دوباره به محیط برمیگرده و ابرها را میسازه که تمام گردش ها و دوران ها را به نام دوران آب در اکوسیستم میگویند که اهمیت دوران ها هم در این بود که شاگردان عزیز آب مایه زندگی موجود زنده میباشه که نباتات و حیوانات به خاطر دوام زندگی خود نیاز به آب دارند که آب مایه خیلی حیاتی میباشه که مایع از چشمه ها، دره ها و غیره ها به وجود می آید و همچنان به صورت باران و ژاله و برف پس به زمین می آید و در صنعت و زراعت هم نقش خیلی مهم داره. بعد راجع به دوران کربن در طبیعت صحبت کردیم که موجودات هوا یکی از اساسی ترین ضرورت های اکوسیستم می باشد که همچون آب هم دوران کربن در طبیعت خیلی مهم می باشد که در هوا گاز های مختلف می باشد که مثلا اکسیژن می باشد، نیتروژن می باشد، کربن می باشد که یکی از آنها کربن است که این کربن در ترکیب کربن دی اکساید موجود می باشه که با آب و نور خوشیت یکجا شده عملیه فتوسنتز را به پیش میبره که کربن توسط همین عملیه داخل وجود نباتات میشه و وقتی که مصرف کنندگان میای همین نبات از نبات تغذیه میکنه بعد همین کربن داخل وجود مصرف کنندگان میشه که بعد از مرگ امی موجودات زنده توسط تجزیه کنندگان امی موجود زنده تجزیه میشه و کربن دی اکساید یا همین کربن ها آزاد میشه و وارد دوران میگرده. خب در دهه های قبلی یک موازنه بین امی کربن در هوا وجود داشت که بعد از او با وجود آمدن فابریکه ها در شهرها و همچنان با وجود زغال سنگ و همچنان چوب که مردم ما زیاد میسوزانن و همچنان موترهای کهنه که دودشان خیلی ناراحت کننده است در شهر، این تمامشان موازنه کربن را در هوا برهم زدن که با برهم زدن این موازنه تمام انسان ها و یا هم موجودات دیگر باعث دچار نفس تنگی میشه و به خاطر از اینکه ما این موازنه را حفظ کنیم باید از سوختاندن مواد زغال سنگ و همچنان چوب خودداری کنیم و باید فابریکه ها را از دورتر از شهر ما فعال کنیم و همچنان از موترهایی که در شهر دود میکنن ما باید جلوگیری کنیم. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی ما. خب در درس امروزیش ما دو کارخانگی داریم، یکی که 5 سوال ما براتون میتونم و یکی هم حل فصل تمرینات 8 میباشد. خب شاگردان عزیز میایم سوالاتی که من با شما کارخانگی میتونم را به خانش میگیرم. سوال اول، اهمیت دوران آب در طبیعت چیست؟ سوال دوم، دوران کربن در طبیعت چیست؟ سوال سوم، چگونه موازنه کربن در هوا را حفظ کنیم؟ سوال چهارم، انتقال انرژی در اکوسیستم چگونه صورت میگیرد؟ سوال پنجم، دوران آب در اکوسیستم چگونه صورت میگیرد؟ خب شاگردان عزیز، این بود کارخانگی امروزیتان و به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه بعدی، خداوند یار نگهدارتان. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما فصل اول را به اتمام رساندیم. خب میایم یک مرور کوتاه راجع به فصل گذشته می داشته باشیم. که در فصل گذشته ما راجع به طبقه بندی موجودات زنده توضیح دادیم که سنسدانان برای آسانی خودشان و برای مطالعه دقیق واسه موجودات زنده را طبقه بندی نمودند که ارسطو فیلسوف یونان اولین شخصی بود که موجودات زنده را طبقه بندی کرد. که ارسطو از لحاظ ظاهری موجودات زنده را به دو گروه حیوانات و نباتات تقسیم کرده بود که بعد از او از لحاظ محل زیست حیوانات را به سه دسته تقسیم کرد، که حیوانات که در خشک زندگی میکنن، حیوانات که در آب زندگی میکنن و حیوانات که در هوا زندگی میکنن. بعد از این فیلسوف نباتات را هم به سه دسته تقسیم کرد که علف و بوته‌ها و درختان میباشد، که تا چندین دهه از این طبقه بندی استفاده میشد. ولی بعد موجودات زنده دیگر کشف شد که هیچ مطابقت با طبقه بندی ارسطو نداشت. که بعد سال در سال 1735 میلادی کارلوس لینوس که به نام لینا هم مشهور است، این طبقه بندی را انکشاف داد که تا حال هم از همین طبقه بندی استفاده میشه. که کارلوس لینوس یا همین لینا موجود زنده را از لحاظ مشخصات و خصوصیات چند طبقه بندی کرد و به هر موجود زنده یک اسم لاتینی که از دو کلمه یونانی ساخته شده است انتخاب کرد، که اسم اول نمایندگی از جنس موجود زنده میکرد و به حرف بزرگ انگلیسی نوشته میشد، و اسم دوم نمایندگی از نوع موجود زنده میکرد و به حرف کوچک انگلیسی نوشته میشد. بعد سویه های طبقه بندی را خواندیم که موجود زنده با این سویه های طبقه بندی طبقه بندی شد که عبارتن از عالم، فایلم، کلاس، آردر، فامیل، جنس و نوع. بعد گفتیم که موجود زنده به 6 عالم تقسیم شدن که عبارت از آرک باکتریا، یو باکتریا، پروتستا، فنجی، نباتات و حیوانات میباشد. که بعد با هر از این عالم به طور خلاص نشنیم که باکتری ها به دو نوع هستند، آرک باکتریا و یو باکتریا، که از جمله پروکاریوت ها هستند و بسیار کوچک میباشند. بعد راجع به آرک باکتریا توضیح دادیم که این موجودات در محیط خیلی دشوار و در جاهایی که موجودات زنده دیگر زندگی کردن نمیتوانند این موجودات زندگی میکنند. و همچنان درباره یو باکتریا ها هم توضیح دادیم که یو باکتریا در آب، خاک و در بدن انسان ها زندگی میکنند، که مثال خوبش اشریشیا کولی بود که در روده های انسان زندگی میکرد. بعد راجع به عالم پروتستا هم صحبت داشتیم که پروتستا موجودات زنده یک حجروی هستند، یعنی تمام فعالیت های خود را از یک حجره انجام میدن، از جمله موجودات یوکاریوت هستند. و پروتستایی که حیوان مانند باشد به نام پروتوزوا، و پروتستایی که نبات مانند باشد به نام الجی نامیده میشد. بعد راجع به فنجی ها هم وضاحت دادیم که فنجی از جمله یوکاریوت میباشد و این موجودات کلوروفیل ندارد و این موجودات از سپروها تغذیه میکند و محیط اطراف خود را تجزیه میکند و وضعی خود را به دست میاره. بعد ما راجع به عالم نباتات هم توضیح دادیم که عالم حجره هایشان دیوار حجروی داره و غذای خود را از عملیه ترکیب زیایی به دست میاره و ساکن میباشد. بعد از راجع به عالم حیوانات هم وضاحت دادیم که حیوانات موجودات چند حجروی هستند و حجره هایشان برعکس حجره های نباتی دیوار حجروی نداره و این موجودات توسط اعضای حرکی از یک جای به جای دیگر حرکت میکنند. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان که فصل اول به اتمام رسید. خب حالا میایم فصل دوم شروع میکنیم و موضوع درس امروزی ما باکتریا و ویروس میباشد و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 11 الی 15 میباشد. خب شاگردان عزیز، میاییم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. ویروس. ویروس از کلمه لاتینی وینوم گرفته شده از شاگردان عزیز که معنای از وینوم مایع زهری می باشه. که ویروس در اولین بار در برگ تنباکو کشف شد. وقتی که ویروس کشف شد، سنسونان متوجه شدند که اگر ویروس داخل حجره میزبان باشد، فعالیت های حیاتی خود را انجام میداد، ولی اگر خارج از حجره میزبان باشد، غیر فعال می باشد. که به همین دلیل سنسونان نتونستند تشخیص دهند که ویروس موجود زنده است یا غیر زنده. پس به طور خلاص گفته می توانیم که ویروس ها موجودات بین موجود زنده و غیر زنده می باشد. خب بعد از اون میایم راجع به شکل و ساختمان ویروس صحبت می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، با ویروس آشنا شدیم که ویروس مایع زهری یا از وینوم گرفته شده و یک موجود بین زنده یا غیر زنده می باشه. خب حال میایم با شکل و ساختمان ویروس آشنا میشیم که هر ویروس از دو قسمت ساخته شده که یکی قسمت خارجی و یک هم قسمت داخلی می باشد، که قسمت خارجی توسط کپسید پوشیده شده است که کپسید یک پوش پروتئینی می باشد و قسمت داخلش هم توسط کپسید پوشیده است که ممکن با کپسید دی‌ان‌ای یا هم آرنی باشد. ویروس ها اشکال مختلف داره، بعضی ممکن کروی باشد و بعضی ممکن شکل میله‌ای داشته باشد، که تمام ویروس ها از باکتری ها کوچک می باشد که تنها توسط الکترون میکروسکوپ دیده میشه. خب بعد میاییم راجع به باکتری ها صحبت های می داشته باشیم، که قبلا در جلسه های قبل ما راجع به باکتری ها وضاحت دادیم که باکتری ها موجودات زنده یک حجروی هستند که در آب، خاک و بدن انسان ها زندگی می کنند، که این موجودات در جاهایی که هیچ موجود زنده دیگر زندگی کرده نمی تانند، این موجود در آنجا زندگی می کنند، که یکی از مشخصات این موجود نداشتن هسته است که کروموزوم این موجودات به شکل پراگنده در حجره هایشان واقع می باشند. خب با باکتری ها آشنا شدیم، حال میایم با اشکال باکتری ها آشنا میشیم، که حجره باکتری ها معمولا به سه شکل دیده میشه شاگردان عزیز، که بعضی از باکتری ها به شکل میله ای مانند میباشه که به نام اوسیلیوس نامیده میشه، که بعضی دیگر از این باکتری ها شکل کروی یا گرد داره که به نام کوکوس نامیده میشه، و بعضی دیگر از این شکل فنرمانند را دارد که به نام سپیریلیا است، که نوع دیگر باکتری ها به شکل کاما میباشد که به نام ویبروکولرا است، که سبب مریضی کولرا میشه. خوبی بود اشکال باکتری ها. میایم تکثر باکتری را میخوانیم، که زیادتر از باکتری ها با واسطه تکثر غیر زوجی یا امیتوسیس تکثر میکنند، که در صرف هفته ما راجع به امیتوسیس صحبت های داشتیم، ولی بعضی از باکتری ها تکثر زوجی میکنند، که تکثر باکتری ها در شرایط مناسب محیطی صورت میگیرد، که هر باکتری در هر 20 دقیقه رشد میکند و قادر به تولید نسل میگردد. اگر شرایط محیط مناسب باشد در هر 20 دقیقه یا رشد میکنند. بعد راجع به نقش باکتری ها در محیط میایم صحبت میکنیم، که باکتری ها به دو نوع هستند، یکی باکتری های مضره و دیگرش باکتری های مفید. که حال میاییم نقش ای باکتری ها را در محیط به خانش میگیریم، که باکتری مضره قسمی که از اسمش پیداست به محیط مضر میباشه، که باعث تولید امراض مختلف میشه و غذاها را فاهم فاسد میسازه، که باکتری هایی که سبب امراض میشه و امراض چون توبرکولوز، تیتانوس، کولرا و سیاسرفه را تولید میکنه به محیط زیست مضر میباشه و باید از تکثر چنین باکتری ها جلوگیری کنیم. و با باکتری های مضر آشنا شدیم، میایم در باکتری های مفید را میخوانیم. با وجود ای که در محیط باکتری های مضر هست، باکتری مفید نیز میباشد، که ای باکتری ها اجساد مرده را تجزیه میکنند، قسمی که در بیولوژی صنف هفتم در دوران ما در اکوسیستم ما خواندیم، که مواد عضوی بعد از اینکه باکتری ها اجساد مرده را تجزیه میکنند دوباره به محیط برمیگردد، که این یک خاصیت خوب باکتری ها میباشد. بعضی دیگر از باکتری ها در عقدات یا نوک های ریشه نباتات زندگی میکنند، که ای باکتری ها نیتروژن را به نیتریت تبدیل میکنه، که نوع دیگر باکتری ها در روده های حیوانات فقاریه زندگی میکنه، که با واسطه همی باکتری ها عملی هضم خوب صورت میگیره، که بعضی از همی باکتری ها در ساختن ماست، سرکه و الکل و همچنان بعضی از باکتری ها در ساختن آنتی بیوتیک ها و داروهای دیگر استفاده میشه، که فایده ها و نقش مثبت و مفید باکتری ها در محیط میباشد. خب شاگردان عزیز، میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی میداشته باشیم. امروز ما با ویروس آشنا شدیم. ویروس از کلمه لاتینی ما گفتیم که گرفته شده، یعنی از کلمه وینوم گرفته شده، که معنای از این کلمه مایع زهری می باشه، که اولین بار ویروس در برگ تنباکو کشف شد. وقتی که سنسانان همی ویروس را کشف کردن، متوجه شدن که اگر ویروس داخل حجره میزبان باشد تمام فعالیت های حیاتی خود انجام میده، ولی اگر خارج از حجره میزبان باشد هیچ فعالیت های حیاتی خود انجام نمیده، که به این دلیل سنسانان نتونستن که درست تشخیص بدن که آیا ویروس ها موجود زنده هستن یا غیر زنده. پس به طور خلاص ما باید قسمی بگوییم که ویروس ها موجودات بین موجود زنده و غیر زنده میباشد. بعد از اینکه با ویروس آشنا شدیم، با شکل و ساختمان ویروس هم آشنا شدیم، که هر ویروس از دو قسمت ساخته شده، یکی قسمت خارجی و دیگر قسمت داخلی، که در قسمت خارجیش توسط یک پوش پروتئینی که کپسید نامیده میشد پوشیده شده بود و قسمت داخلیش هم توسط همین پوش پروتئینی که کپسید بود پوشیده شده بود، ولی فرقش این بود که ممکن در قسمت داخلیش که با کپسید دی‌ان‌ای یا هم آرنی باشد، یا دی‌ان‌ای میباشد یا آرنی. دی‌ان‌ای و آرنی هر دوش یک وقت در یک جای نمیباشد، یا هم دی‌ان‌ای یا هم آرنی در پوش پروتئینی می باشد. بعد از او هم گفتیم که ویروس ها اشکال مختلف دارد، بعضشان ممکن کروی باشد، بعضشان میله‌ای باشد، که تمام ویروس ها از باکتری ها کوچکتر می باشد و تنها ما می تانیم ویروس ها را توسط الکترون میکروسکوپ ببینیم. بعد از اینکه با ویروس آشنا شدیم، آمدیم با باکتری ها هم آشنا شدیم که در جلسه قبل ما راجع به باکتری ها وضاحت داده بودیم که باکتری ها موجودات زنده حجروی هستند که در آب، خاک و بدن انسان زندگی می کنند. بعد از راجع به اشکال باکتری ها صحبت هایی داشتیم که حجره باکتری ها به سه شکل دیده میشه، که بعضی از باکتری ها به شکل میله مانند می باشه که به نام باسیلوس نامیده میشه، بعضی دیگر از باکتری ها شکل کروی یا گرد داره که به نام کوکوس نامیده میشه، بعضی دیگر شکل فنر مانند داره که به نام سیپریلاس، که نوع دیگر باکتری به شکل کاما می باشد که به نام ویبریلکو